عزیز و محترم، میتونی از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بیشتر در کنار ما باشی، همدلانه تر رادیو سلامت رو دنبال کنی. از طریق پیشنهادات خوب شما و انتقادات سازنده شما هست که همکاران برنامه ساز ما میتونن با ذوق شما، با سلیقه شما بیشتر آشنا بشن و برنامه ها رو آنگونه که شما دوست دارید و میپسندید تهیه و تقدیم حضورتون کنند. 162 رو به خاطر بسپارید. ما در مورد داشتن نظم و ترتیب توی زندگی مطالب زیادی شنیدیم. خیلیامونم تلاشمونو میکنیم که این مقوله رو توی زندگیمون، توی مسیری که پیش رو داریم رعایتش کنیم. بدون شک داشتن نظم و ترتیب یکی از عامل‌های موفقیت ما انسان‌ها هست. با کمی دقت میتونیم نظم رو در همه امور جهان ببینیم. در واقع نظم ملودی زیبای زندگیه. در تمام رگ‌های هستی نوای حیات می‌نوازه. نظم با فطرت و طبیعت انسان هماهنگه و مسلمه که راه کمال ما آدم ها از نظم موجود در اطرافمون، در اموری که بهشون میپردازیم عبور میکنه. انشاءالله که با در نظر گرفتن این مقوله مهم توی زندگیتون بتونید برنامه ریزی های خوبی داشته باشید و به اهدافتون هم برسید. اما ما همچنان با بخش اصلی برنامه از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و منتظریم تا همکارانمون در برنامه مجله دامپزشکی از راه برسن و این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما همراهان عزیز و محترم. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم برنامه مجله دامپزشکی رو بشنویم. تقدیم به شما.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدای دانا. سلام خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه امروز مجله دامپزشکی. هر جا که هستید آرزوی من و یکایی که همکارانم در شبکه رادیویی سلامت برای شما تندرستی و بهروزی است. متشکرم که قرار هستیم برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید. برنامه مجله دامپزشکی کاریست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. تهیه کننده این برنامه آقای یحیی یلک هستند. صدا بردار برنامه جناب آقای صادق میرزایی. زحمت هماهنگی رو آقای مهدی پیمانی میکشند و همینطور ارتباطات بر عهده سرکار خانم ابراهیمیانه. بنده هم بابک حسنزاده، سردبیر و کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض شود که در برنامه مجله دامپزشکی سعی میکنیم موضوعاتی که مرتبط هست قاعدتا در حیطه و حوزه دامپزشکی قابل طرح هست رو تقدیم حضور شما بکنیم، با توجه به استقبالی که شما شنوندگان محترم از موضوعات مختلف دارید. کنداکتورهای موضوعی این برنامه چیده خواهد شد. یکی از مباحث پرطرفدار تیگه یکی دو سال گذشته در این برنامه مباحث مربوط به آبزیان بوده و هست. از این رو امروز موضوع برنامه رو ما به این بحث اختصاص دادیم در ارتباط با تولید و پرورش آبزیان و ماهیان، که حالا در ارتباط با انواع مختلف آبزیان صحبت خواهیم کرد و بحث در واقع محصولات غذایی دریایی رو پیش خواهیم کشید. شما در طول این برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون بپرسید، موضوعات دلخواهتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30102 میتونید پیامک بفرستید و پرسش های شما رو سعی میکنم با کارشناس محترم برنامه در میون بگذارم. اگر مایل بودید که نظراتتون یا سوالاتتون رو به صورت تلفنی مطرح بفرمایید، کافیست تماس بگیرید با شماره تلفن 2265-2876. خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر مهرداد محمدی دوست هستیم که در واقع آقای دکتر مدیر کل دفتر میگو و آبزیان دریایی سازمان شیلات کشور هستند. حالا برای خود من این البته عنوان آبزیان دریایی جای سوال بود که بعدم با دکتر راجبش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آبزی غیر دریایی، مگه آبزیان دریایی چه جور ترکیبیه دکتر، یکم توضیح میدین؟
بله، عرض میشه خدمت شما که تقسیم بندی که وجود داره مایار و کلا آبزیار رو به دو دسته، آب شیرین و آب شور تقسیم میکنن دیگه. آب شور رو معمولا آبزیان دریایی معروف هستن و آبی.
منظور از دریایی یعنی در واقع موجوداتی که خب آبزی که هستن در آب شور
پرورش پیدا میکنن،
زندگی میکنن و پرورش پیدا میکنن. اونایی که در آب شیرین در واقع تکثیر و پرورش پیدا میکنن دیگه تو حوزه اختیارات شما نیستن، یعنی جدا، بخش جدایی دارن.
بله بله، بخش جداگونه ای دارن.
درسته. خب خدمت شما عرض شود که ما البته سعی میکنیم و بنامون این هست که امروز مفصل راجع به همین آبزیان دریایی صحبت بکنیم، ببینیم که هم بحث حالا تولید و پرورش رو میپردازیم بهش، هم آمار مصرف اگر دکتر همراه خودشون داشته باشن، ببینیم که وضعیت سرانه مصرف آبزیان و آبزیان دریایی البته در کشور ما چگونه هست. میگو چی دکتر؟ میگو اونم بخشی از این آبزیان دریایی محسوب میشه؟ چرا این جدا شده از بقیه؟
میگو به خاطر اهمیتش که حالا عمدتاً بیشتر داخل کشور داره تولید میشه، داخل آبزیان دریایی میگو و آبزیان دریایی اسم گذاری
شده. اگر اونم جزو همین آبزیان دریایی هست، زیر مجموعه آبزیان دریایی هست. فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردین تو سبد غذایی به صورت عمومی، حالا بخوایم بگیم اگه نخوایم منطقه خاصی رو مد نظر قرار بدیم، کشور ما استقبال ازش شده، طرفدار داره، جزو بالاخره خوراکی ها و محصولات پروتئینی هستش که در حوزه آبزیان که بیشتر نسبت بهش تمایل وجود داره. اینجوری هست، آمار هم همینو میگه،
تقریبا شناخته شده تره، ولی لازم مصرف یه مقداری به دلیلی که شاید قیمتش بالاست، شاید مصرفش در حد ماهی نباشه، ولی در مجموع رو به رشد مصرف آبزیان دریایی در کشور. ما سرانه مصرف ما تقریبا یه چیز حدود 11.8 تا 12 کیلوگرم در سال برای هر نفر برآورد شده و شاخص ها میگه که در صورتی که داخل دنیا بیشتره و تقریبا دو برابر اینو داخل دنیا است که بخشی از آن رو میگو تشکیل میده.
این کلا شاخص مصرف آبزیانه یا نه؟
بله.
آها، دیگه دریایی آب شیرین رو جدا نکنید.
نه، تقسیم بندی اونجوری داخل کشور نشده.
اینقدر ما یعنی تقریبا نصف شاخص دنیا
تقریبا میکنیم. بله، یه مقداری کم بیشتر از نصف داریم مصرف میکنیم که جا داره روی قسمت بیشتر کار کنیم، چون که توی سلامتی خیلی تأثیر گذاره. خیلی از کشورهای ما از سرانه مصرف داخل دنیا خیلی بالاتر هستن. ما کشورهایی داریم که بالای 80 کیلو در سال سرانه مصرفشون هست.
این مسئله مهمیه دیگه، این که بالاخره فرهنگ سازی لازم ایجاد بشه برای اینکه مصرف کننده نهایی روی بیاره به محصولات پروتئینی سالمتر. یکی از سالمترین محصولات پروتئینی که انسان میتونه دریافت کنه آبزیان به طور کلی هستن، که حالا بالاخره در کشور ما هم به نظر میرسه که لازم هست حمایت بیشتری علل خصوص از بخش خصوصی در ارتباط با تولید و پرورش آبزیان انجام بشه، که عرض کردم ابتدای برنامه اگه فرصت شد امروز بهش میپردازیم. اصلا این میگو شروع کنیم که شما در واقع در عنوان دفترتون هم جداش کردیم، پس خواستر هست. الان وضعیت میگو در کشور ما، اصلا چند نوع میگو داریم دکتر؟
عرض میشه خدمت شما، ما داخل دنیا میگو انواع مختلفی دارن. هم آب شیرین دارن هم آب شور. آب شیرین عمدتاً چیزی که داره کار میشه ماکروبراکیوم روزنبرگی هست که داخل کشور ما هم بوده، چندین سال پیش با ماهیان، کپور ماهیان پرورش داده میشده، الان خیلی کمرنگ شده، حالا فقط داخل قصر شیرین داخل کرمانشاه داره کار انجام میشه به مقدار خیلی محدود. ولی در آب شور گونه های بسیار زیادی وجود دارد که حدود 5-6 گونه‌های تجاری هستند، ولی عمدتاً بیش از 70 تا 75 درصد گونه‌های پرورشی در دنیا میگوی به اسم میگوی لیتوپنوس وانامی است یا سفید غربی است که ما هم داخل کشور ما عمدتاً داره فقط میگوی سفید غربی داره.
همین میگوی که در واقع رایج در دست مردم هست همینه؟
میگوی پرورشی که داره انجام میشه میگوی سفید غربیه، ولی میگوهایی که از دریا دارن صید میکنن دو سه گونه، میگوی سفید هندی هست، میگوی آفینیس هست و میگوی سمیسولکاتوس یا ببری سبز هم وجود داره. میگوی موزی هم وجود دارد، داخل هرمزگان صید می شود، ولی میگوهای پرورشی که عمدتاً کار ما پرورشی است میگوی سفید غربی است.
بعد این سایز میگوها هم بعضا کوچیک و بزرگ و یعنی متفاوته، اینا نوعش فرق میکنه یا نه از یک خانواده هستن اما فقط کوچیک و بزرگ دارن؟
خانواده هایی داریم که اصلا رشدشون بیشتر از 5-6 گرم نمی شود، میگوهای تجاری نیستن. و الان تو بازار هم فروخته می شود، اسم میگوی سرتیز گفته می شود. ولی میگوها عمدتاً سایزایشون تا 20 گرم می رسد، میگوهایی داریم تا حتی 200 گرم 250 گرم هم وزن می گیرن. چیزی که داخل دنیا الان تجاری کار می شه که عرض می شه خدمت شما، میگوی لیتوپنوس وانومی هست، میگو تا 20 گرم 25 گرم هم وزن می گیرن، ولی حالا داخل پرورش احتمال داره کسی میگوی 10 گرم یا 8 گرم تا 10 گرم بدهد بازار، که حالا اونا بسته به سایزی که پایین تر هست قیمت پایین تری هم دارد، سایز بالاتر معمولا گرون تر فروخته میشه و عمدتاً صادراتی هست.
این نکته هم این که الان نسبت به سایر محصولات پروتئینی، مثلا اگه بخواییم که با گوشت قرمز مقایسه بکنین، بالاخره کلن بر حالت کلی، حالا بجز برخی از آبزیان که هم خودشون خواستن هم قیمتشون بالاتره، ولی در مجموع نسبت به مثلا گوشت قرمز خیلی قیمت مناسب تری داره. یعنی شما میتونید در سبد غذایی خانوار حتی اگر نگاه اقتصادی هم داشته باشید، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سلامتی، مصرف آبزیان گزینه معقول‌تریه. درست میگم دکتر؟
بله، اگر که واقعا بخوام از این دید نگاه کنیم، میشود با آبزیان را با قیمت خیلی پایینی هم وارد سبد خانوار کرد. بله، قیمت میگو شاید فی‌البداهه وقتی نگاه کنیم قیمت بالایی داشته باشه، ولی ضایعاتش مقداری با بررسی کنیم و هم ارزش غذاییش رو بررسی کنیم.
درسته؟
و میتوانیم هم با سایزهای پایین تر که قیمتهای پایین تری داریم برای سبد خانوار وارد شیم، چون سایزهای بالاترش قیمت جهانی داره و عمدتاً بازار صادراتی داره، شاید مقداری هم بالاتر باشه، ولی میشه با همون کیفیت ولی سایز پایین تر با قیمت پایین تر وارد سبد خانوار بشه و وارد بشه. بیشتر بحث فرهنگ سازی است که اگه ما وارد فرهنگ سازی کنیم و وارد سبد خانوار کنیم، لحاظ سلامتی واقعا میتواند خیلی بهتر از گوشت قرمز باشه.
در نتیجه این برای اون عزیزانی که حالا بالاخره تو پرمکاشون به این مثلا اشاره کرده بودن، الان بالاخره میتونید با تهیه این نوع محصولات، حالا اون انواعی که بیشتر مطابق میل شما هست، مطابق و منطبق با طب غذایی شما هست، اینا رو تهیه کنید. عرض میکنم هم از نظر اقتصادی هم از نظر فواید مربوط به سلامت بسیار بسیار توصیه میشه. خب ما اون بحثی که ابتدای برنامه داشتیم با هم در ارتباط با آب شور و شیرین و اینها باعث شده مردم خیلی سوال بپرسن، شنونده هم گفتن که حالا مثلا بین ماهیان و آبزیان دریا و آب شیرین میتونیم آیا تفاوتی از لحاظ خواص و فواید مربوط به ارزش‌های غذایی و اینها قائل بشیم؟ یعنی شاید ساده سازی پرسشی که این شنونده از اون مطرح کرده این باشه که ترجیحی داره مصرف این یکی نسبت به اون یا نه فرقی نمی‌کنه، هر کدوم برای خودشون یک خواصی دارن.
الهاز خواص تفاوت خاصی با هم ندارن، ولی الهاز تولید و پروری به هر صورت ما محدودیت منابع آب شیرین داریم که مجبور هستیم به سمت دریا و استفاده از آب‌های نامتعارف روی بیاریم. و آینده دنیا سبد غذایی دنیا عمدتاً از اقیانوسا و آبهای شور با تامین میشه. علاوه زائقه معمولاً اونهایی که در آب شور پرورش پیدا میکنند به خاطر نوع ترکیبات نوع اسیدهای آمینه‌ای که دارن خوشمزه ترن و تقریباً به اون سمت گرایش بیشتر هست، ولی خیلی علاوه ارزش غذایی توی مقالات تفاوت خاصی ارائه نشده.
بعضی ها این نگرانی دارن در ارتباط با آبزیان دریایی که بالاخره به دلیل ورود برخی از پسماندها و برخی از مواد سمی و آلوده حاصل از کارخانجات و صنایع و اینها به دریاها ممکنه این در واقع ماهیان و آبزیانی که مصرف میشن خطراتی داشته باشن برای سلامتی. این تا چه حد واقعا صحت و سقمش بررسی شده؟ اصلا این گزاره درستی هست از اساس یا نه باور غلطی است؟
این فی‌البدایه نمیشه گفت که اشتباه است. شاید هم درست باشد که میتواند هم تقریبا باشه. برای آبزیان پرورشی نه، برای آبزیان دریایی که از دریا صید میشود. ما داریم جاهایی که دریا داره توسط پتروشیمیا، توسط دست بشر داره آلوده میشود.
درسته.
اون هم ماهی به دلیل این که ماهی بر صورت در حالت مهاجرت قرار داره و جابجا میشود کمتر است، ولی ماهیان کفزی که در یک زیست بومی باشن این آلودگی رو میتواند تجمع داشته باش، تجمع فلزات سنگین و آلاینده ها داخلشون باشد. ولی این رو من خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که پرورشی ها به هیچ وجه این همچین اتفاقی داخلشون نمیافته، چون که اولا دوره پرورش کوتاست، دو محل آبگیری ها و بحثایی که بهداشتی که توسط سازمان شیلا دامپزشکی محیزیست اینا چک میشود اصلا امکان نداره اونجا باشه. ولی این که میفرمایه که احتمال تجمع هست برای ماهی ها و میگوهایی هست که در شرایط سید وجود دارن و سید از دریا اتفاق میفتد، این میتواند باشد.
خب بالاخره این نکته مهمیست که یعنی مردم هم این دغدغه و نگرانی دارن. خودشون آیا تو قابل تشخیص هست برای خود مصرف کننده، یا یعنی اینکه نه واقعا در ظاهر اون ماهی یا اون بالاخره آبزی چیز خاصی از این نظر دیده نمیشه؟
عرض میشه خدمت شما، میگن پرورشی ها که خیالشون
راحت باشه
که هیچ اتفاقی نمیفته، چون کل طول دوره پرورشی یک میگو کلا 100 روز تا 120 روز 4 ماست که تجمعات بیش از 2 سال بایستی این ماهی باشه، چون کار تحقیقاتی انجام شده توسط محققین خود ما در خود کشور انجام شده. اولا باید 2 ماه باشه، 2 سال بایستی اون در اون معرض فلزات سنگین یا او آلاینده ها باشد تا جذب بدن و جذب چیز بشود، ولی
وارد گوشش بشه و بخواد مصرف
بشه بعد و اون طرف خودش.
پس برای پرورشی اصلا چه چیزی از اساس
نیست،
وجود نداره.
ولی در ماهیان میگم داخل میگو هم توی میگوی دریایی که صید هم شده تا الان ما گزارشی نداشتیم، ولی در ماهیان کفزی که در یک زیستگاهی که حالا من شاید درست نباشه اسمشون ببرم، در اونا گزارشاتی بوده که فلزات سنگین.
کفزی یعنی چی؟
کفزی ماهی ها 2 گونه تقسیم، یه پلاژیک هستن و کفزی هستن که از کف استفاده میکنن، ماهی های که عمدتاً از بنتوزخار هستن و کف دریا استفاده میکنن. اونا بیشتر تحت معرض بودن و تجمعاتی داخلشون بوده و در زیستگاهای خاصی هم، نه همه جا.
دوشو پرسیدن که درباره نوع و اندازه میگو مرغوب و نحوه پخت مناسب آن توضیح دهید. 0902 4 5726 این سوال پرسیدن. میتونیم مثلا بگیم میگویی که این اندازه یا این نوع باشه مرغوب تره؟
نه، مرغوب بودن بسته به ذائقه است، اصلا نمیشه این رو گفت. معمولا سایزهای متوسط بیشتر علاوه ترد بودن و علاوه مزه بیشتر مورد پسند هستن، ولی بعضی کشورها سایزهای بالا رو مورد پسند خودشون قرار دارن که به همین دلیل هم هزینه بیشتری براش میدن و قیمت گرانتری دارد. علاوه پختن هم هر نوع پختی باشه بجز حالا سرخ کردن که میتواند باعث رادیکال های آزاد ایجاد کنه، چه داخل ماهی چه داخل گوشت، گوشت سفید یا مرغ یا استفاده نشه، بهتره بیشتر آب پز استفاده بشه، حالا یا حالا به عنوان قلیه استفاده بشه، یه جوری باشه که سرخ کردنش کمتر باشه، ارزش غذایی بهتری داره و کمتر اثرات مضر ایجاد میکنه
برای سلامتی جان، میگه ارزش غذایش بیشتر حفظ میشه.
بله.
بسیار خوب، با ما همچنان همراه باشید، برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. در استدیوی برنامه آقای دکتر مهرداد محمدی دوست، مدیر کل دفتر میگو و آبزیان دریایی شیلات با ما همراه هستند. اکنون اما یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای عبدالرحمن پارسا، که آقای پارسا کارشناس حوزه تکثیر و پرورش میگو هستند. آقا من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. آقای پارسا صدای من رو دارید؟ خب ما در داخل استودیو صدای ایشون رو نمیشنم. ارتباط قطع شده؟ خیلی خوب. حالا بچه ها تلاش میکنن که مجددن با آقای پارسا ارتباط بگیرن تا بتونیم از نظرات ایشون در خصوص تکثیر و پرورش میگو که کارشناس این حوزه هستن استفاده کنیم. آقای پارسا صدای من رو دارین؟
جان بله.
خب حال شما خوبه؟ سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خوبین آقا؟
متشکرم. آقای دکتر شما؟
بله بله، من در خدمت شما هستم. شما هم صداتون داره پخش میشه در شبکه رادیویی سلامت، برنامه مجله دامپزشکی. خب بچه یه مقدار صدای من رو برای آقای پارسا تقویت بفرمایید که شنونده های ما هم به خوبی صدای ایشون رو بشنوند. الان صدا بهتر شد آقای پارسا؟
بله بله.
خب خیلی مخلصیم، شما خوبین؟
الحمدلله،
شکرم. خب اول آقای پارسا یه مقدار کامل خودت رو معرفی بکنید برای شنونده هامون که چند ساله در این حوزه تجربه دارید، و بعد من سوالاتمو بپرسم.
خواهش میکنم. بنده من عرض سلام دارم خدمت شنونده های عزیز رادیو سلامت. بنده پارسا هستم، دانشجوی دکترای شیلات، 25 سالم است در سازمان شیلات ایران و بیشتر در استان شمال‌تهران مشغول به خدمت هستم.
به به.
تو بخش میگو هم حدودا 15 سالم سابقه کار دارم.
چقدر عالی، انشالله که موفق باشید. و آقای پارسا ما خیلی دوست داریم از تجربیات شما علل خصوص در این حوزه، حوزه تکثیر و پرورش میگو